به نام خدا. جلسه نواندیشی دینی با محوریت ولایت فقیه، سخنرانی جناب آقای دکتر کدیور در جمع دانشجویان ایرانی خارج از کشور، دوم جولای
من اول سلام عرض میکنم
2017.
خدمت همه دانشجویان عزیز، فارغ التحصیلان محترم، توفیق خدمتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عنوان پیشنهادی برای این جلسه ولایت فقیه و نواندیشی دینی است. جالب است بدونید من دقیقا تابستون 1376 بحثی در مورد ولایت فقیه داشتم در ایران. حالا 20 سال بعد هم دوباره عنوان رسید به ولایت فقیه، کنه و این عنوان هنوز دست از سر ما بر نمی داره. کاری که قبلا صورت دادم در این زمینه و فهرستش رو معرفی کردم، طی یکی دو دقیقه اینا رو معرفی میکنم که اگر کسی بخواد مطالعه بیشتری در این زمینه بکنه، چون نمیخوام هیچ کدوم اونا رو تکرار بکنم، میخوام ادامش رو بگم. ابتدا نظریه های دولت در فقه شیعه هست که طبقه بندی بین نظریاتی که فقهای شیعه در مورد مسئله حکومت و زمامداری دادند اونجا بررسی شده و مشخص شده که اینا یک نظر ندارن و نظریات متفاوتی دارن. بعدش کتاب حکومت انتصابی هست که ببخشید حکومت ولایی هست. در این کتاب فی الواقع رکن اصلی نظریه ولایت فقیه که ولایت باشه بررسی شده. در واقع این نقد نظریه آقای خمینی است در زمینه ولایت فقیه فقط از زاویه ولایتش. کتاب سوم حکومت انتصابیه، این هم باز نقد نظریه آقای خمینی منتها در رکن دیگر نظریه ایشون که مسئله انتصابه، چون گاهی وقتای خلطای صورت میگیره و یه چیزی آدم میشنوه که مثلا از یک عبارت آقای خمینی میخوان استفاده بکنن که ایشون قائل به انتخاب بوده. همین چند هفته اخیر هم حتی اتفاق افتاده. وقتی میخوام در مورد یه متفکری صحبت بکنیم، قاعدتا بهترین شارحان اون متفکر شاگردای تراز اولش هستن. باید از اون شاگردان بپرسیم که نظر استاد شما در این زمینه چی بوده. مثلا فرض بکنید از در مورد آقای خمینی که هممون میخوام بدونیم ایشون چجوری فکر میکردن، غیر از مراجعه به کتابا و مطالب خود ایشون، خب اینا گاهی وقتا مطالب چند پهلو توش پیدا میشه، مثل هر متن حقوقی دیگری محکم داره، متشابه داره، فی الواقع عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، مجمل داره، مبین داره. کدوم یک از اینها فی الواقع نظر ایشون محسوب میشه؟ بعد شارحان ایشون، مثلا شاگرد تراز اولش مرحوم آقای منتظری، از شاگردهای دیگر ایشون آقای عبدالله جوادی آملی است، آقای محمد مؤمن قمی است، آقای احمد آذری قمی است، آقای محمد تقی مصباح یزدی است، آقای محمد یزدی است. جالب اینجاست که همه اینها بالاتفاق بدون حتی یک استثناء قائلن که نظر ایشون انتصاب بوده، یعنی ایشون نسبی است نه انتخابی. بنابراین اگر کسی نظر متفاوتی رو میخواد به آقای خمینی نسبت بده، باید بتونه اینا رو قانع بکنه. یکی از کتابایی که به عربی سلوته و بسیار مفیده به خاطر اینکه ما بدونیم جمهوری اسلامی اصلا یعنی چی و آقای خمینی نظر مبارکشون چی بوده، این آقای محمد مؤمن قمی که فی الواقع 30 سال است فقیه شورای نگهبانه و خب نوعا همه آقای جنتی رو به عنوان ویترین شورای نگهبان میدونن، اما مغز متفکر شورای نگهبان آقای مؤمن قمی است. ایشون 3 جلد کتاب داره در مورد حکومت اسلامی در زمان ائمه معصومین و در زمان غیبت. جلد سومش در زمان غیبت. ای کاش این کتاب ترجمه بشه تا دوستان بدونند ولایت فقیه و جمهوری اسلامی یعنی چه. من در آینده اینو تلخیص کردم و تدوینش کردم، یک کتاب اصلا در مورد این آقا منتشر خواهم کرد که بدونید چگونه کشور اداره شده و چگونه کشور داره الان اداره میشه، هم در گذشته و هم در حال. به هر حال این مسئله انتصاب بازتر کردم تا بدونیم که مسئله به این سادگی نیست که یه ولی منتخب ببینیم و بلافاصله گرمیمون بشه که مثلا آقای خمینی غالب انتخاب بوده. در بعد فی الواقع مطلق بودن نظریه ایشون، نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه. مقاله دارم به نام قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی، این در کتاب دغدغه‌های حکومت دینی منتشر شده، هنوزم نظر من همونه و این به دقیق مشخص میکنه که منظور آقای خمینی از مطلقه چی بوده، منظور از ولایت عامه چی است و بقیه اصطلاحات. رکن چهارم این حکومت، این نظریه بعد از ولایت، انتصاب، مطلقه بودن، رکن چهارمش فقاهت. مقاله دارم به نام فقاهت و سیاست در کتاب شریعت و سیاست، اونجا باز کردم که دقیقا مراد چیه وقتی میگیم این نظریه مبتنی بر فقاهت منظور چیه. بعد از این دو مقاله و دو کتاب و اون کتاب مقدماتی، کتاب سیاستنامه خراسانی است که فکر میکنم آخوند خراسانی در بین فقها بهترین نظریه فقهی رو ارائه کرده که در جای خودش، حالا اینو جای فراوان توضیح دادم، الان بنا ندارم تفصیلش بدم. بعد از کتاب سیاستنامه خراسانی در سالیان اخیر من مقالات متعددی درباره دیگر فقهایی که نظر متفاوتی نسبت به ولایت فقیه داشتن منتشر کردم. شاید جدیدترینش و مهمترینش دیدگاه استاد آقای خمینی است، یعنی مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی و شاگرد ایشون مرحوم آقا محمد علی عراکی. خب به نظرم این دو مقاله من در این زمینه منتشر کردم که یکیش ویرایش و تصحیح و مقدمه بر بخش ولایت فقیه کتاب بیع مرحوم آقای حائری یزدی به قلم آقای مرحوم آقای عراکی است. خب خیلی نکته بسیار جالب این که این کتاب در زمانی که آقای عراکی رو به عنوان مرجع تقلید معرفی کردن منتشر شد در قم، اما این بخشش بدون هیچ توضیحی از کتاب حذف شده و من بعد از سالها تونستم این بخش رو پیدا بکنم از نسخه خطیش و منتشر بکنم. یعنی آمدیم فرد استاد آقای خمینی، اون آقا هم مقررش هم آقای عراکی که به عنوان مرجع تقلید دارن معرفیش میکنن در سن بالای 100 سال و مسلما اصلا خبر نداشته که چی ازش داره منتشر میشه، و وقت اومدن کتابش رو با حذف مسئله اصلیش منتشر کرد. خب کتاب که انسان میخونه بخش رو میخونه با تحلیل بنده جداگونه مطلب آقای حائری و آقای عراکی رو قرار دادم و بعدم توضیحات خودم، مشخص میخواد سوال برای خودم بود آقای خمینی شاگرد همچو استادی بوده که به ولایت فقیه اعتقادی نداشته، ایشون از کجا به همچو نظری رسید؟ خب این اونجا میتونید پیدا کنید. همینطور نکاتی رو من مطالب در مورد دیگر یکی از فرزندان آقای حائری یزدی به نام دکتر مهدی حائری یزدی که در سالیان آخر عمرشون با ایشون مشهور بودم هم منتشر کردم، و هاکذا در مورد نظر سیاسی مرحوم آقای حکیم از مراجع نجف و دیگران. این خودش یک کتاب مجزا میتونه باشه. از این مقدمه بگذاریم. عنوان قسمت اول عرایض امروز من اینه که ولایت فقیه یعنی چی؟ قبل از این که اصلا حالا بگیم نوع اندیشه دینی نظرش در مورد ولایت فقیه چیه، خود ولایت فقیه یعنی چی؟ این موضوع در موردش خلطهای فراوانی صورت گرفته. یک این گاهی وقتا در مورد قلمروش مثلا صحبت میشه، میگیم ولایت فقیه در امور حسبیه داریم به کسر ها، ولایت فقیه در امور عامه داریم، ولایت مطلقه فقیه داریم که این سه نوع، و یکی هم جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن که حتی به هیچ کدوم از سه نوع ولایت قائل نیست، ولی که به این که فقیه اولویت داره بر غیر فقیه قائله، اون البته فقط در امور حسبیه. خب اگر بخوایم خیلی مختصر بگیم که ولایت فقیه یعنی چی و نخوایم من با ولایت کلامی ائمه یا ولایت عرفانی صوفیه اینها رو خلط بکنیم چون کاملا متفاوت هست و مرادمون دقیقا ولایت شرعی باشه که در علم فقه از اون صحبت میشه، در این صورت میتونم اینجوری بگم ولایت فقیه نوعی حکومت دینی در شیعه امامیه است. بس یه حکومته، اینجا دیگه جدا میشه با حدود 10 قرن فقاهت فقهای ما که وقتی ولایت فقیه مطرح کردن هیچ اشاره به بحث حکومت نداشتن. یه حکومت دینی هم هست، مختص شیعه امامیه هم هست، یعنی این مال اهل سنت نیست، اونا حرف دیگری دارن، اونها بحثشون خلافته، هم واژهشون واژه متفاوتی، هم بسیار از ابعادش با این متفاوته. خب دو نکته مهم در این حکومت دینی خاص هست که این دو نکته رو باید توجه بکنیم وقتی میخواد نقد بفرمایید متوجه این دو نکته باشید. نکته اول اینه که چون ولایت فقیه قرار شده یک حکومت دینی باشه، مراد از حکومت دینی چیه؟ حکومت دینی هم تعریف مختلفی داره. شاید تعریفی که فقهای ما همه قبول دارن، آقای خمینی هم قبول داشتن، اینه که حکومت دینی حکومتی مبتنی بر احکام شرعی. پس این بین دو تا تلازمه. یعنی وقتی ما میتونیم بحث از حکومت دینی بکنیم که پای احکام شرعی به وسط بیاد. حکومت دینی را چرا میخواهند؟ چون میخواد اجرای احکام شرعی بشه. اما این یک نوع خاصی از حکومت دینیه. ممکنه کسی به حکومت دینی قائل باشه اما شأن خاصی برای مثلا فقها و مراجع قائل نباشه. اما این که این نظریه درش شرط فقاهت هم هست، یعنی علاوه بر اجرای احکام شرعی حتما زمامدارش باید فقیه باشه. پس ما دو تا محدودیت داریم، دو تا شرط داریم برای ولایت فقیه به مثابه حکومت دینی. شرط اولش اینه که حتی این حکومت تشکیل می شود تا احکام دینی را اجرا کنه. شرط دومش هم این که زمامدارش حتما باید شرط فقاهت داشته باشه. خب در حوزه سیاست سوال اصلی دارن. سوال اصلیشون اینه که چگونه باید حکومت کرد. این سوال فلواقع دوران مدرنه. سوال پیشا مدرنم این بوده چه کسی باید حکومت کند. امروز تو علم سیاست نمیپرسن چه کسی، هر کسی میتونه بیاد، اصلا شرطی نداره برای، مهم اینه که منتخب مردم باشه توی علم سیاست جدید. اما در نظریه ولایت فقیه اتفاقا سوال اصلی سوال چه کسی است، نه سوال چگونه. ولی حالا فرض بکنیم این دو سوال هم مطرح بشه، حتی سوال چگونه هم مطرح بشه غیر از سوال چه کسی، کی باید به این سوال جواب بده؟ به هر دو سوال پاسخ میدن شارع. شارع کیست؟ خدا و پیغمبر. بنابراین اینکه چه کسی باید حکومت کند باید از خدا و پیغمبر پرسید. اینکه چگونه باید حکومت بکند میگیم برای اجرای احکام شرعی، اینم باید از خدا و پیغمبر پرسید. بنابراین همه چیز اونجا مشخص شده. در بر طبق این نظریه خدا و پیغمبرش فقهای عادل را به ولایت بر مردم منصوب کردن. خب پس چه حکومتی مشروع است؟ حکومت ولی فقیه. بقیه حکومت ها چیه؟ طاغوت. هر حکومتی که ولی فقیه بر رأسش نباشه، هر که میخواهد باشد، هر گونه میخواد حکومت بکند، طاغوت است. آقای خمینی به صراحت در هم کتابای فقهیش هم در فرمایشاتش صحیفه امام امثال هم متعدد شما میتونید برش مطلب پیدا بکنید. خب سوال نقش مردم در این حکومت چیه؟ ببینید آقای خمینی زمانی فلواقع ولایت فقیه رو اعلام کردن، در وقتی در ایران بودن، مرادم از وقتی که زمامدار بودن، نه فرض کنید سال 48 نجف، در 1358 به بعد که ایشون از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم ایران برخوردار بودن، بالای شاید 95% به بالا برخوردار بود. تا وقتی هم از دنیا رفتن میشه گفت باز هم اکثریت قاطعی داشتن، بالای 70% وقتی هم از دنیا رفتن. درصد خاصی نداریم ولی باز هم درصدش بالاست. بنابراین پشتیبانی اکثریت قاطع مردم رو داشتن. خب حالا سوال، ایشون گاهی عباراتی هم به کار بودن، مثلا میزان رأی مردم است در سال 58 که من این رو در فصل آخر کتاب حکومت انتصابی بازش کردم که اصلا این رو در چه شرایطی فرمودن، مقدم و مؤخرش چی بود و اینا. اگر جایی بشه که مثلا نظر ولی فقیه الف باشد، نظری مردم نظر مردم ب باشد، اکثر مردم ب باشد، که این هیچ وقت در زمان آقای خمینی اتفاق نیفتاد. خب در اون زمان نظر کی رو باید قبول کرد؟ کدوم رو اجرا کرد؟ یعنی به عبارت دیگر نظر فقیه ولی فقیه اولویت دارد یا نظر اکثریت مردم اولویت دارد در صورت تعارض؟ اگه قائل به ولایت فقیه باشیم، یعنی در حوزه عمومی نظر فقیه اولویت دارد بر نظر نظرهای دیگر، ولو نظر اکثریت مردم باشد. معنای ولایت یعنی اولویت داشتن، یعنی چه کسی نظرش اولویت دارد بر نظر دیگران. قائل به ولایت فقیه میگه ولی فقیه. بنابراین این نظر فقیه سالاری است، یعنی اولویت فقیه بر غیر فقیه در حوزه عمومی. مردم سالاری چیه؟ مشخص در حوزه عمومی نظر چه کسی را رعایت بکنیم، عمل بکنیم، نظر اکثریت مردم. اون وقت این تعارض اون زمان اتفاق نیفتاده، ولی الان اتفاق افتاده. یعنی الان فراوان میبینیم. برای چی؟ برای اینکه دیگه فرض کنید زمامداران از اون رأی پشتیبانی قاطع سابق برخوردار نیستن، یعنی از حتی 50% هم اومده پایین. اگر روی باسکول برن معلوم میشه، دقیق تر مشخص میشه. خب الان چه باید کرد؟ اینو نمیشه رضا، اون که میزان رأی مردم است یه تبصره مزمر پوشیده داره. میزان رأی مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند، یعنی این که هر جا صلاح دونست این حق وتو داره، میتونه بگه چیه؟ این جمله مال آقای خمینی: اگر همه مردم به سمتی بروند و من حق را به سمت دیگر تشخیص بدهم، من بر سر حرف خودم ایستادم و هستم. و واقعا هم ایشون اینجوری بود، منتها انقدر رو زمان محبوب بود که این اتفاق عملی نیفتاد. ولی به لحاظ نظری این نظریه، یعنی اولویت رأی یک نفر که مصلحت مردم را بهتر از خودشان تشخیص میدهد و قرار است اونها را به سمت حق و حقیقت هدایت بکن. خب وظیفه مردم چیه؟ وظیفه مردم به شکل سنتی بیعت است. بیعت یعنی این که وقتی ولی فقیه آمد قدرت رو به دست گرفت، مردم موظفند با او بیعت کنند، از او اطاعت کنند، از او تبعیت بکنند و او رو یاری بکنند برای اجرای احکام شریعت. این وظیفه مردم. خب حالا خیلی همدلانه بخوام صحبت بکنیم، آیا مردم نقش دیگری هم در این نظریه دارند؟ میتونیم بگیم که ولایت فقها بالقوه هست. این چیزی که اون رو بالفعل میکنه فلواقع بیعت مردمه، حمایت مردمه. اگه چند تا فقیه داشته باشیم فرزن و مردم به یکیش اقبال نشون بدند، خب در این صورت اون امکان تحقق ولایت رو پیدا میکنه. اما این رو با حق انتخاب اشتباه نکنیم. حق رو اینها زی حق هستند یا نه، در نظریه ولایت فقیه به شرح شارحان تراز اول ایشون، مردم زی حق نیستن که به این حق مراجعه کنن. بنابراین اونجا که انجام میدن نهایتش همین تبدیل بالقوه به بالفعل است، که این هم در شرایطی که الان ایره تو کتاب حکومت انتصابی من به تفصیل اومدم ذکر کردم. جالبه این رو، این که ما فکر میکنیم مثلا اعضای مجلس خبرگان نماینده مردم هستند، اینا خودشون نماینده مردم نمیدونند. شما اینا را نماینده مردم میدونید. فلواقع زمام ولی فقیه آمده توسط شورای نگهبانش افرادی را دستچین کرده، یعنی افراد همسو با خودش را دستچین کرده. اون وقت برای اینکه به تهمت استبداد منجر نشود، اینها رو گذاشته به انتخاب مردم. این انتخابات چیز مثل قرعه خواهد بود، یعنی هر کدومش انتخاب بکنه هیچ فرقی با دیگری نمیکنه. اونا اینجوری کردن. حالا گاهی وقتا هم یکی دوتاش ممکن از دست در بره، اون اشتباهی بوده که اشتباه بشری بوده اتفاق افتاده. اما مسئله اصلی اینه که این آقایون خودشون رو منصوب خداوند میدونن. کارشون چیه؟ کارشون هم کشف مقام نصب شده از سوی شارع است، یا عزل مقام نصب شده، معزول شده از جانب شارع است. این نهایت کشف، کارشون انتخاب نیست. مبانیشون هم همین آقایونی که عرض کردم تو کتاباشون نوشتن. آقای جوادی آملی که استاد بنده بودن به تفصیل در کتابشون نوشتن، آقای مؤمن در کتابشون نوشتن، آقای مصباح یزدی در سال جواباشون نوشتن و بقیه. اگه کسی خلاف این میگه، اینو باید بیاد اثبات بکنه. همچه چیزی از کلمات آقای خمینی در نمیاد. خب و قانون اساسی چیه قصهش؟ حالا قصه قانون اساسی اصلا مبنای مشروعیت قانون اساسی تنفیذ ولایت فقیه، امضای ولایت فقیه با صراحت هم گفتن. آقای مؤمن با صراحت تو کتابش نوشته، یعنی این آقایونه که مثلا رؤسای قوای سگانه میگن معاونان اجرایی، معاون اجرایی، معاون قضایی، معاون تقنینی، رهبر همه اعضای حکومت به نحوی مشروعیت کارشون به امضای ولی فقیه. قانون اساسی هم مشروعیتش به فلواقع ایشون خواهد بود. بنابراین وقتی که احکام شرعی نمیتونه ولی فقیه رو محدود بکنه، چطور قانون بشری میتونه محدود بکنه؟ ولی فقیهی که وقتی مصلحت اقتضا بکنه میتونه عبادات و معاملات رو فلواقع تا اطلاع ثانوی اینها رو ملغا بکند به خاطر مصلحت نظام، یا اینکه معاملات که عقودی که با مردم بسته مادامی که مصلحت اقتضا میکند اونها رو معلق بکند، مسلمه که قانون هم همین گونه خواهد بود. بنابراین خودمون رو گول نزنیم که فکر بکنیم قانون اساسی میتوند ولایت مطلقه فقیه رو محدود بکنند یا مطالب دیگری. اینا همه من جای مختلف نوشتم، الانم نمیخوام این رو به الواقع بیش از این ادامه بدم چون نکات مهم دیگری دارم. وقتی هم قانون اساسی گفته میشه میگه بله تقا این طرفدار قانون اساسی، اما قانون اساسی دو سه اصل بیشتر نداره. یکی اصل چهاره، اونم تقدم احکام شرعی برای همه اصول است. یکی اصل 507 در مورد ولایت فقیه، یکی هم اصل 92 تا 98 در مورد شورای نگهبانه. اینا واقعا دارن اجراش میکنن، بقیهش هم میشه اصول معطله مثل حقوق ملت و اینا، اونا چیزای مهمی نیست. اصل ماجرایی که این آقایون واقعا طرفدار ولایت فقیه، طرفدار قانون اساسی هستن. قانون اساسی با همین سه نکتهش، حق وتوی فقها شورای نگهبان رو داشته باشی و حق مسئله ولایت فقیه و تقدم احکام شرعی بر بقیه، بر همه، در عموم و اطلاق همه مسائل. این میشه خلاصه قانون اساسی که دارن عملش میکنن. خب این یه فلواقع اجمالی از این که ولایت فقیه یعنی چی. اما حالا بخش دوم عرایزم، ولایت فقیه و نواندیشی دین. من تا اینجا گزارش دادم، چیزی نقد نکردم، حالا میخوام نظر خودم بگم در مورد نواندیشی دینی. الحمدلله نواندیشان و روشنفکران دینی معظم همشون هستند و میشه نظرشون پرسید. من در نظر شخص خودم رو عرض میکنم، به کسی هم نسبت نمیدم. در مورد ولایت فقیه، ولایت فقیه از این منظر، از منظر گوینده، نوعی استبداد دینی است بدون هیچ تفاوت. یعنی دقیقا شاخص‌ترین نوع استبداد دینی در زمان ما اسمش ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه یا امثال هم هست. اگه بخوایدم اسم مثلا سیاسیش رو به کار ببریم، یک تیوکراسی فلواقع ربانی سالاری است در دور قرن 21. نکته اولم اینه که این حکومت فاقد هر نوع دلیل معتبری از کتاب و سنت و اجماع و عقل است. اینو تو 400 صفحه نوشتم، تو به یه جمله رسیدم. یعنی اومدم تمام ادله که در قرآن ادعا شده بر این نظریه هست، همه روایاتی که 10 دست روایاتی که ادعا شده بر این نظریه دلالت میکنه، اجماعاتی که ادعا شده، دلیل عقلی که تقریر شده، همه رو آوردم با تقریرهای مختلفش و در انتها به این نتیجه رسیدم که این حکومت هیچ دلیل معتبری از در ادله اربعه ما نداره، بلکه از اون طرف محکمتر ادله چهارگانه برخلاف این نظریه است. این اگر کسی بخواد به این نظریه مراجعه بکند، نه تنها دلیل نداریم بلکه دلیل شرعی برخلافشه. خب بعد ممکنه خب شما بگید که بابا یه آدمی مثل آقای خمینی که فقیه به بزرگی بودن و خیلی هم قبولشون دارن، بندم قبول استاد اساتید بندم هستن، یعنی من پیش کسای درس خوندم که استادشون آقای خمینی بود، حالا تو چی داری میگی که این هیچ کدوم اینا نیست؟ واقعش حتی بیام تو زمان خودمون این نظریه، نظریه شاذ، یعنی این که فرض بکنید 100% در نظر بگیریم، از این 100% مثلا فرض کن 1%شون ممکنه به این نظر قائل باشن، افراد بسیار اندکی هستند. تنها آقای خمینی و برخی از شاگرداشون، نه همه شاگرداشون، به این نظر قائل هستن. مراجع دیگه، فقهای دیگه از قم و نجف و غیره اینها مخالفن با این نظری. اگرم ابراز نمی‌کنم، من یه مورد و مثال میزنم که این بحث توی کتاب بی، کتاب مکاسب نوشته شده. یک بحثی است که وقتی که میخوان اولیاء عقد رو مطرح بکنن، یعنی چه کسانی، اگر فردی که مال داره چیز باشه، بچه باشه، به سن قانونی به اصطلاح امروز نرسیده باشه، آیا پدر و جد پدریش میتونن برن از جانب مثلا خونه باشه بفروشن؟ و بعد زیل و مطرح میشه، حالا اگر پدر و جد پدری هم نبودن، حاکم شهر میتونه کارو بکنه یا نه؟ ولایت فقیه اینجا مطرح میشه. خب آقای علما وقتی به اینجا میرسن به خاطری که نمیتونن نظرشون رو با شفافیت ابراز کنن، اینو چیز میکنن، میپرن ازش، یعنی بحث مطرح نمیکنن. مثال خیلی سادهش آقای وحید خراسانی، من جای رو دور نمیرم، ایشون به این بحث گرستن رفتن بحث بعدی. چرا؟ چون نمیتونن نظرش رو ذکر بکنن. اک ایشون حالا یکی از پرجمعیت ترین درس های حوزه قوم رو داره، پاک از آقایون دیگه، یعنی هیچ کدوم از آقایون مراجعی که من میشناسم به این نظر قائل نیستن، الا چند تا از شاگردای آقای خمینی و نه همه شاگرداشون. خب اکثر این جمله جمله آقای خویه دیگه، آقای خویه فقه و احتمالاً میفهمیده، میگه معظم فقها الامامیه لا یقولون به، میگه اما ولایت المطلقه للفقیه، ولایت مطلقه برای فقیه، معظم فقهای امامیه قائل بهش نیستن. من یه مقاله مستقلا در مورد آراء متأخر آقای خویی نوشتم، آقا دوستان میتونن اونجا مراجعه بفرمایند. میخوام بگم که وقتی همچه چیزی میگیم، بالاخره استاد آقای خمینی یعنی مرحوم شیخ عبدالکریم حاری احتمالا فقه میفهمیده، رسالش هم بنده منتشر کردم. خب میگه آقا میگه قائل نیست، میگه چجوری امام صادق چیزی که خودش نمیتونست تو زمان خودش اجرا بکنه داده به فقها؟ ها و اگه میتونست که خودش اجرا میکرد، زمانش هم ببینید بین بنی امیه و بنی عباس بود، اینجوری نبود که مثل دوره فرض بکنید امام سجاد باشه دوره خفقان کامل باشه، به خاطر که دوتا داشتن تو سر هم دیگه میزدن، بنابراین یه نفس شیعه میتونست بکشه. دوره امام باقر امام صادق عملا اینجوریه. خب چرا اینا هیچ کدومشون نیومدن تشکیل حکومت بدن؟ بعد از اهل بیت به اصطلاح، اهل بیت به معنای مستردش نه به معنای خاصش، یعنی از هاشمیون، خب زیدیه هستن، پسر عموهای اینها. خب زید ابن علی میره پیش اینها، هیچ کدوم قبول نمیکنن، خیلی هم بهش احترام میذارن. خب میرم کشته میشه، بسیار شهید میشه. خب یه نظر اینه، یه نظر دیگریه. این که ما اومدیم تبلیغ داریم میکنیم که آقا همه ائمه از ابتدا همین این نظر رو داشتن. حالا ائمه، حالا تو برسیم همه فقها، نه ائمه هم چون نظری داشتن، نه فقها هم چون نظری دارن، اکثر قریب به اتفاقش. خب این حالا جدا از اینم میگذاریم، نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم ربط فقاهت به سیاست. نظریه ولایت فقیه دقیقا یعنی حق وتوی فقیه در همه امور، یعنی فقیه حرف آخر رو میزنه در تصمیمات سیاسی، فقیه حرف آخر رو میزنه در قوانین، فقیه یا نمایندگان فقیه حرف میزنه. خب بحث اینه که آیا واقعا فقاهت سیاست ما از فقاهتمون برمیخیزه؟ کجای رسبات کردیم؟ نه، بنده فکر کنم فقاهت و سیاست دو امر کاملا متفاوت. ببینید فقه یعنی استنباط احکام کلیه از منابع اصلی. خب پس سیاست یعنی چی؟ سیاست یعنی این که در این زمان در این مکان خاص ما تکلیف این امر جزئی رو در حوزه عمومی مشخص بکنیم. همش جزئیه، فقه هم همش کلیه. شما از فقیه بیاد نظرش حکم شخص خودتون رو بپرسید، پاسخ استفتا اگه علمی بخواد داده بشه، میگه در فرض سوال اینگونه عمل میشود. یعنی چی؟ یعنی یک گزاره کلی به شما میده، اصلا کاری نداره به اینکه این اختصاص نه به شما داره، نه به این زمان خاص داره، نه به این مکان خاص داره. هر کسی به این شرایط دوچار بشود، این وظیفه شرعیش، حکم کلیه. بعدم مگه قراره ما از کجایی رو به دست آوردیم که فی الواقع تجارب بشری رو میشه گذاشت کنار و در مورد سیاست تصمیم گرفت؟ خود تجارب آقای خمینی رو در نظر بگیرید، که من وارد تطور افکار ایشون نمیشم. همین چهار مرحله که امام قم، امام نجف، امام پاریس، امام تهران، چهار تا نظریه متفاوت بیان ایشون ارائه بکنن و بعد تو تهران که میرسن عملاً میمین حرف متفاوتی بهش میرسه. برای چی؟ لمس میکنه فقه المسله یا فقه حکومتی ایشون، لمس کرد مشکلات رو و واقعا رسید به ای که با این فقه نمیشه پیش رفت، بذاشتش کنار، ما از ولایت فقیه دست نکشید. و الا این که بتونه عبادات و معاملات رو در نورده، عقود رو به اصطلاح معاهدات با مردم رو لغو بکنه، خب معناش چیه؟ معناش چیه که سنگ رو سنگ فقه بند نمیشه. یه حرف تازه، یه فقایشی هیچ وقت اینو نگفتن. و کلن ببینید کسی که سیاست رو لمس نکرده نمیشه تو گوشه حجرش بشینه نظر سیاسی بده. سیاست باید دقیقا مرتبط با عمل سیاسی باشه. وقت من سه نفر رو در نظر سر رو سه نفر کار مشخصا میخواستم این سوال رو تست بکنم. یکیش آقای سید کاظم شریعت مدار، یکیش آقای حسین علی منتظری، یکیش آقای روح الله موسوی خمینی. شما این ستا رو در نظر بگیرید، در شرایط مختلف نظر سیاسی متفاوتی داشتن. ولی خود من این بود که آقا خب نظر آقای شریعت مداری در مورد ولایت فقیه در سال قبل از 57 چی بوده، سال 58 به بعد چی بوده. نظر آقای منتظری استاد من، ایشون فرض بکنید تا سال 63 نظرشون چی بوده، بعد 63 تا 76 نظرشون چی، بعد از او چی میشه. خب این آقای شرایط، آقای خمینی تو هر کدوم از شرایط چارگانه که تشریف داشتن و هیچ تأثیر تو نظر سیاسیشون نداشته. حاصل تحقیق من این بود که نظر سیاسی ارتباط مستقیم با موقعیت فقیه دارد. ارتباط مستقیم یعنی اینکه شما این بر میز باشه یا اون بر میز باشه خیلی فرق میکنه. عملا هم همین رو من ازش میرسم. حتی کاری هم به تقوای آقایون ندارم، همشون الحمدلله عادل و متقی، اما سیاست یه مسئله دیگری است. یادمه اولین کسی که من یه مطلبی تو این زمینه بهش رسیدم و دیدم گفتم جانا سخن از زبان ما میگویی، یک فقیهی است به نام مرحوم سید عبدالاعلا سبزواری. این ایشون حدود 25 سال پیش از دنیا رفته، فقیه حوزه نجف هم بوده، یک کتابی هم داره به نام مهذب الاحکام، دوره کامل فقه هم اونجا نوشته. رده علمیش هم چیز در حد رده آقای خویی بود، یعنی فقیه مهمی محسوب میشه. بعد ایشون یه عبارتی داره، من آخر مقاله قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی عبارتشو آوردم، الان اشاره میکنم که فکر نکنید اینو فقط بنده گفتم، آقایونم فرمودن. میگه این که به جایی که بحث رو ببریم روی حالا عصر ولایت فقیه، باید بیاریم رو قلمروش بحث بکنیم. بعد میاد میگه که حق این است که این بحث، یعنی قلمرو ولایت فقیه، دائر مدار سعه بستیت و عدم آن است. یعنی فقیه بستیت داشته باشه یا نه، یعنی بتونه اقتداری داشته باشه یا نداشته باشه. متشرع برای فقیه مبسوط الید ولایتی را باور دارند که برای غیر او با قبول ندارند. هر چه به بست ید فقیه اضافه شود وسعت ولایت او بیشتر خواهد شد. ترجمه فارسی بخوام بکنم اینو، عبارت فقیه ایشونو، یعنی آقا نظریه تابع عملیه است. هر چه فقیه اقتدارش بیشتر باشه به لحاظ نظری هم ایشون چیکار میکنه؟ اقتدار قلمرو رو گسترش میده. دقیقاً مصداقش آقای خمینی. ببینید به جای رسید که ولایت مطلقه فرمود که آخوند خراسانی رو فقط برای ذات باری تعالی قائله. خیلی مهمه، یعنی ولایت مطلقه رو آخوند خراسانی با این وسعت فقط برای خداوند قائل است و لا غیر، برای هیچ بشری قائل نیست. آقای خمینی وقتی دستش باز شد به این نظر قائل شد. خب این نکته است که تحول سریع نظریات فقهایی که درگیر سیاست شدن، که من سه تاشو اسم بردم با سه گرایش مختلف با سه روی کرده مختلف، به من اثبات کرد آقا نظریه سیاسی رو از فقه نخواهیم، و الا اگر از فقه خواستید تابع شرایط روز این نظریه بالا و پایین میشه. من بخشش رو در مورد استاد خودم آقای منتظری نوشتم، بخش اول ایشون هم سه تا نظریه، آقای خمینی چهار تا داشتن، ایشون سه تا نظریه داشتن. خب اینو که وقتی من اینو بررسی میکنم در تقوا و عدالت فقاهت علم آقای منتظرم هیچ تردیدی نیست، اما وارد حوزه‌ای شده که کار فقیه نبوده. سیاست کار فقیه به ما هو و فقیه نیست. منظوری نیست که ممنوع باشه، خیر، میخوام بگم اینو از فقیه نطلبید. اگر طلبیدیم حاصلش همین میشه که مشاهده میفرمایید. پس سیاست با فقاهت دو تا مطلبه. حالا سیاست فقاهت با قضاوت چطور؟ با علم حقوق چطور؟ میگن خب حالا سیاسی هیچی، یه قضاوت که مال آقایونه. منم اوایل فکر میکردم همین جوریه، بعد که بیشتر درس خوندم دیدم نه، اینم مال آقایون نیست، اینم مال فقها نیست. حقوق، علم حقوق با علم فقه متفاوت است. فقه فقه علم احکام شرعی است. فقه حقوق علم قوانین مصوب عرفی است. وقتی شما وارد علم حقوق میشی، یعنی اینکه شما میپذیری که این قوانین رو وقتی که مصلحت عمومی اقتضا بکنه وضع بکنی، وقتی مصلحت عمومی اقتضا میکنه لغو بکنی یا تغییر بدی یا نسخ بکنی. همه اینها کار حقوقدانه. اما اگر پذیرفتی که این همانی قائل که شدی بین حکم شرعی و قانون عرفی، خب یه زمانی ممکن اکثریت مردم در پارلمان به حکم شرعی رأی بدن، خب یه زمانی هم ممکن رأی ندن. حالا اگه رأی ندن چیکار کنیم؟ یه راه مثل حضرت علی میریم تو خونمون میشینیم، میگیم هر وقت مردم فهمیدن چی حقه یا تبلیغ میکنیم تو برمیگردیم. یکیش هم مثل کاری که ما میکنیم وتو میکنیم، میگیم که حالا همه مردم هم 290 تا نماینده هم گفتن این، ما حق وتو داریم، 6 نفر میشینیم اینجا رو وتو میکنیم. خب کی حق به شما داده؟ شرع به ما داده. کجای شرعی رو حق به شما داده؟ خب یه گزاره داره که شما اثبات نکردی. گزاره چی؟ گزاره این همانی حکم شرعی با حقوق عرفی. کجای رو اثبات کردیم با؟ خب اینو یادمه تو بحث قضاوت که آیا قاضی باید مجتهد باشه، شاید اولین کسی که من ازش خوندم مرحوم آقای شریعت مداری بود، یه کتاب قضا داره تو موقع حصرش هم نوشته، کتاب از آقای منتظری گرفتم، به کتاب اجازه چاپ پیدا نکرده، دست نویس ازشون گرفتم و واقعا رسیدم به که بله ایشون هم رسیده بود به که خیر، اجتهاد شرط قضاوت نیست. اونی که شرطه، بله تو دیوان عالی میخواد قانون قضایی وضع بکنید، در اون صورت چون کشور دینی نیازی به اون فرد خواهد بود. اما قضاوت از حیث قضاوت نه، این شما باید علم حقوق بلد باشی، شما باید جرم شناسی بلد باشی، نه که فقیه. حالا جالبه، ما اومدیم قوه قضاییه رو منحل کردیم، یعنی دادگستری رو منحل کردیم، اون وقت وقتی خواستیم مجتهد داشته باشه، خب نداشتیم. بیش از 98% قضات مجتهد نبودن. دوره آقای خمینی، حالا که جای خود داره، مجتهد نبودن، شدن قضات معزون. وقت ما بدیم دست کسانی که هر از بر فقاهت هم تشخیص نمیدن، نهایت 2 سال درس خارج رفته. خیلی جالبه، 2 سال درس خارج شدن اینا قاضی. میدونی چه فجایعی آفریده توی دادگاه انقلاب و غیرش؟ این چیزها رو باید به لحاظ عملی بیایم، شعر که میگیم بعد بیایم به لحاظ عملی ایجاد چجور شعرهای ما چجور تعبیر شد. حقوق با قضاوت، حقوق و قضاوت با فقاهت هم دوتاست. حالا نکته آخرم توی قسمت ببینید، ولایت فقیه نظریه مبتنی بر نوعی عدم شفافیت، ابهام، توریه، تقیه از یک سمت و شخصیت کاریزماتیک آقای خمینی از سمت دیگه بود. این نظر از روز اول مبهم ابراز شد. بله ایشون سال 48 مطلبی رو فرموده بودن، نوشته بودن، ما میخوندیم و نمیفهمیدیم حقیقتش، سوادمون نمیکشید اون زمان. کجاشو میفهمیدیم؟ همون جاش که ضد استبداد بود، خیلی خوشمون میومد. اما بقیهش من سال 58 یادم خوندم و واقعا هیچی، اصلا ذهنم فقطی بود که آقای خمینی داره با نظام شاهنشاهی مقابله میکنه و اینکه این حکومت حکومت قانون است. بعد که خودم درس خوندم فهمیدم این قانون مشترک لفظی است، این قانونی که ایشون به کار میبرن، این حکم شرعی هیچ ربطی به قانون عرفی نداره. اصلا آقای خمینی تا آخر هم قانون عرفی رو به رسمیت نشناخت. این ابهام و دو پهلوگویی، لذا وقتی که میان قانون اساسی هم دو پهلو نوشتن، یه جوری نوشتن که توش مردم خیال بکنن انتخابات و امثال هم، فقها هم بدونن که نه این تعیین است و کشف است و امثال هم، لذا هر کدوم تفسیر خودشو از زن خودش یاره بشه. کی قرار تفسیرش بکنه؟ فقیه شورای نگهبان که معلومه موضعش چیه. ببینید میخوام بگم این نحو مدیریت کردن مدیریت صادقانه نبوده است و نیست. ما به مردم راست نگفتیم که مرادمان از حکومت جمهوری اسلامی چه بود. ولایت فقیه در زمان انقلاب که خود بنده توش بودم به عنوان سیاه لشکر، هرگز عضو جزء شورای انقلاب نبود، هرگز جز اهداف انقلاب نبود. آقای خمینی وقتی تو پاریس ازش میپرسن جمهوری اسلامی یعنی چه، حتی یک بار به واژه ولایت فقیه استناد نکرد. من این را جلدای مصاحبه ایشون تو صحیفه نور و صحیفه امام از اول تا آخر چند بار خوندم، هر که پیدا کرد ارائه کنه، حتی یک بار. میگفتن چیه؟ ما قرار است ما ارشاد بکنیم، ما نظارت بکنیم، ما که خودمون قرار نیست که سمتی رو به عهده بگیریم. تنها چیزی که میگفت اجرای احکام شریعه، چیز دو پهلو کلی. خب هم گفتن خب همینه دیگه، راحت همین خواهد شد. وقتی هم شد، تا وقتی که تو مجلس خبرگان تو قانون اساسی، پیشنویس قانون اساسی ولایت فقیه نبود، رفت پیش آقای خمینی و مراجع، همه تایید کردن، امضا کردن که این قانون مشکلی ندارد. او پیشنویس رو کیا نوشته بودم؟ اسمشون هم نوشتم، دکتر کاتوزیان و دکتر لایتی و دکتر لنگرودی و دیگران، اسمشون اونجا هست. فتح‌الله بنی صدر و همسالان. خب اینا اومدن، بعد رفت توی مجلس خبرگان، اینو گذاشتن کنار، یه چیز جدید گذاشتن. آقای بهشتی و استاد بنده آقای منتظری و دیگران، آیت و همسالان، آمدن یک آشی پختن، یک وجب روغن روش. اصلا هندسه قانون عوض شد. آقای خمینی تو این زمان شیشتان اومد از ولایت فقیه حمایت کرد، پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیب به مملکت نرسد. من اومدم واژه های ایشون که اینا رو به کار برده، و اگر شما وکالتتون ساقط میشه اگر با اینا مخالفت بکنید. خطاب به نمایندگان خبرگان، 5 نفر اینجا بیشتر مخالفت نکردن، 5 تا 8 نفر اونجا رأی منفی دادن و ممتنع دادن. بهشون صریحا میگه آقا وکالتتون ساقط میشود اگر شما با این موارد مخالفت بکنید. این حق علماست در این زمین اظهار نظر بکنه. خب اینه کجاش؟ اینه هیچ کدومش دموکراسی نبوده، از روز اول نبوده. ایشون هیچ وقت به دموکراسی قائل نبود، هیچ وقت به انتخابات قائل نبود. انتخابات زیر چتر ولایت فقیه که نتیجهش ایشون بتونه از پیش تعیین بکنه، ایش الان هم همینطور. خب الان بنابراین توی این قسمت هم این عدم شفافیت هنوز باقی، هنوزم برخی از دوستان جوان و میان سال ما هم هنوز توی عدم شفافیت موندند. این بکنم. بخش آخر عرایض من این که سه امر رو باید از هم جدا کرد. این سه تا رو، این کاملا ناظر به امروز هم صحبت میکنم. یکی ولایت فقیه، یکی جمهوری اسلامی، یکی حکومت دینی. سه تا مطلب داریم: ولایت فقیه، جمهوری اسلامی، حکومت دینی. در مورد ولایت فقیه، خب سوال تو ذهنتونه، ولایت فقیه با دموکراسی، ولایت فقیه با حاکمیت ملی، ولایت فقیه با حکومت قانون، ولایت فقیه با آزادی، با اینا سازگاره یا نه؟ دو تا خیلی من ساده بخوام صحبت کنم، یکی ولایت فقیه به فعل واقع آنگونه که آقای خمینی میفرمودند و نوشتند و منظور نظرشون بود و شارحان اصلیشون میفرمان، یعنی ولایت فقیه سر جاش باشه، همونجور که هست باشه، یعنی فقیه حق وتو داشته باشد، حرف آخر رو بزنن. آیا این با این موارد، حاکمیت قانون و مردم سالاری و جمهوریت و حکومت قانون و آزادی امثالام سازگار است؟ یک کلمه نه، نشم خیلی بزرگه، نه، به هیچ وجه من الوجود سازگار نیست، مطلقاً سازگاره. هر کی جز این جواب میدهد یا ولایت فقیه رو نفهمیده، یا حاکمیت قانون و دموکراسی و حکومت قانون و امثالمو نفهمیده، یا هر دو تاشو نفهمیده. حالا هر دو، سه تا دیگه داره، سه شق داره، یا ولایت فقیه رو نفهمیده، یا این موارد مدرن رو نفهمیده، یا هر دو تا رو متوجه نیست، یا متوجهه ببخشید یه قصد دیگری داره، داره صداقت نمیورزه در فرمایشاتش. بله، اگر این ولایت فقیه تبدیل به یک مقام نمادین بشه، مثل ملکه انگلستان، مشکلی نیست باشه، میشنن اونجا، همه هم احترامشون میکنن، ایشون سمبول کشور هستن، مملکت رو هم رئیس جمهور اداره میکنن، هیچ مشکلی نخواهد. اما میشه؟ خیر، از من سوال کنید، خیر، نمیشه. یعنی این تلقی که برخی دوستان خود بندم همون زمان ارائه می‌کردن به نظر من شدنی نیست. این حالا این که فرض بکنیم همچه چیزی هم بشه، به چه دلیل بیت المال باید هزینه مقام تشریفاتی رو بپردازه؟ حالا انگلیسی‌ها قبول کردن، من نمیدونم ایرانی‌ها قبول میکنن یا نمیکنن. نکته دوم در مورد جمهوری اسلامی، ولایت فقیهش، حالا جمهوری اسلامی. ببینید مشکل سر جمهوری اسلامی یعنی چی؟ من وقتی کتاب اولم رو می نوشتم حالا جمهوری اسلامی کدوم یکی از نقطه نظریه است؟ جواب ندادن. حالا به قائلش برمیگرده، ما اگر بخوایم مراد از اسلامیت اگه منظور ولایت فقیه باشه، ولایت فقیه با جمهوریت جمع نمیشه. من فصل 11 و 12 کتاب حکومت ولایم به تفصیل اینا رو آوردم و نشون دادم. اگر ولایت فقیه رو انتصابی بدونیم که نظر اصلی آقای خمینی جمع نمیشه، حالا بیام سراغ نظرهای دیگری که جدیدتره، نظر آقای سید محمد باقر صدر، نظر آقای منتظری که اینها قائل به یک نوع بالاخره انتخابی بودن تو این مسئله، ولایت انتخابی قائل بودن، یا خلافت مردم و نظارت مرجعیت، نظر آقای سید محمد باقر صدر رو هم سالهم. آیا با اینها میتونیم ما یه جمهوری اسلامی داشته باشیم مبتنی بر این نظریه؟ جالبه بدونید آقای خمینی، آقای منتظری وقتی رئیس مجلس خبرگان بودن به این نظر اخیرشون که قائل نبودن. ایشون نظرشون زمان نظر آقای خمینی بوده در به شکل بسیار حادش، زمانی که تو مجلس خبرگان بودن، جزوه که ایشون اون زمان منتشر کردن، یعنی در تیر 58 قائل بودن به تمرکز ولایت فقیه که حتی رئیس جمهور و ولی فقیه میتونن یک لازم یک نفر باشن. تا این حد بود. آقایون علمای دیگه هم همینجوری بودن، فکر نکنید فقط ایشون. آقای مرعشی اونجا اطلاعیه که دادن بسیار خوندنی، من تو کتاب خودم آوردم و ها کذا بقیه آقایون دیگه. هنوز اینا نسنجیده بودند، یعنی مشکلات دستشون نبوده. با نظر متأخرشون خیلی فرق میکنه. خب حالا با نظر دومشون، نظر سوم که اصلا چیز دیگری، نظر دومشون ولایت انتخابی مقیده فقیه هست، نظر سوم و نظر نهاییشون هم نظارت فقیه اعلم بر تقنین است، یعنی نفی ولایت فقیه. و این جالبه، یعنی کسی که خودش تئوریسین ولایت فقیهه آخرش برسه به نفی ولایت سیاسی فقیه و آخرش بگه آقا ما فقط برش نظارت قائلیم، اون نظارت بر قانونگذاری و سلام. این نظر بعد از حسره. ببینید اینا خیلی اینا حسابی تعیین کننده است که بنده دارم اشاره میکنم بهش. سه نظر متفاوت. خب ما الان نظر وسطی رو میگیریم که مثلا اینو بیشتر فعل واقع خیلی عدینه که داخل جمهوری اسلامی الان اصلا به این نظر نزدیک شدن. آقای منتظر خودشون از این نظر گذشتن، اما خیلی هنوز این نظر وسطی هستن. حالا با این نظر آیا میشه جمهوری اسلامی قائل شد یا نه؟ من پاسخم مثبت نیست. علتش یه علت سادهش اینه که خود قائل به نظریه از نظرش برگشت، یعنی دیگه نمیخواد چیز دیگری بگیم. ایشون خودش به این نتیجه رسید آقا نمیشه. کتاب آخرش رو بخونید، همین چیز انتقاد از خود که بعد از وفاتشون منتشر شد، اونجا دلیلاشو نوشته. خودشون هم رسید که نمیشه. نظر آقای صدر هم همون وقت حاسد محمد باقر صدر، من تو کتاب نظریه دولت نقد کردم که آقا نظارتی که ایشون میگه کم از ولایت نیست، نظارت مطلقه است، یعنی هر کاری میخوای بکنی باید ولی فقیه تنفیذ بکنه. خب اینا با که با واژه دعوا نداریم که حالا اسم ولایت بیارید یا اسم نظارت بیارید، نه اینها هم با هم دیگه با اونم سازگار نیست. به علاوه اگر این نظر، یعنی حتی نظر دوم آقای منتظری و نه نظر سومشون وارد عرصه عمل بشه، اون وقت مشکلاتش مشخص میشه. من نظر سومش هم یه نکته بگم که اصلا کاسکوز کامل میرزه به هم دیگه. یعنی ببینید ایشون قائل به نظارت فقیه اعلم بر تقنین. خب شیخون الاستاد فقیه اعلم و مردم انتخاب میکنه؟ اعلمیت که به انتخاب مردم بستگی نداره که. اعلم اعلم از مردم، مثل که کوه البرز کوه در قله دماوند بالاترین مرتفع در این قله ایران، اصلا مردم رای بدن یا ندن، فقیه اعلم هم همچالت داره. وقتی شما قائلید فقیه اعلم، دیگه انتخاب کجا میره؟ ببینید میخوام بگم اینا خوشفکرترین متقیترین فقهای ما بودن، این صحبت به اینجا رسیدن. حالا بقیهشون که دیگه ما گیر داریم بهشون، به جای خود محفوظ. خب نه، جمهوری اسلامی با ولایت فقیه به هیچ نوعی از انواعش، از انتصابی، انتخابی، مطلقه، عامه، حسبیه، مقیده و غیر اینها سازگار نیست. این در حدی است که بنده تحقیق. اما حکومت دینی ممکن است یا ممکن نیست؟ خب حکومت دینی به معنای ولایت فقیهش به این نتیجه رسیدیم که نه، این مشکلاتش خیلی بیشتر از نفع احتمالیشه. حالا بیایم فرض بکنید حکومت دینی منهای ولایت فقیه داشته باشه. خب حکومت دینی رکنش چیه؟ رکنش اینه که قانونی، قانون دینی به اصطلاح قانونش مبتنی بر احکام شرع باشه. خب این نکته مهمیه. فقط به فقهاء دیگه حق ویژه برای فقها قائل نیستیم، اینو گذاشتمش کنار، رسمی که این اشکال داره، اما بالاخره ما مسلمونیم، این احکام باید اجرا بشه یا اجرا نشه. این حکومت دینی اگه این معناش باشه، وقت سوالمون اینه که خب مرادتون از احکامی که قرار است قانون کشور بشود چیست؟ میدونید با چی شروع کردیم؟ خب با حدود و دیات شروع کردیم، با قصاص و حدود و دیات شروع کردیم تو همین کشور. هر جای دنیا هم تا میگن ما میخوام اجرای شریعت بکنیم، اجرای شریعت یعنی چی؟ یعنی دست قطع بکنیم، گردن بزنیم، شلاق بزنیم، اسم میشه اجرای شریعت. الان فقهای ما از آقای خمینی تا دیگران رو میگم همشون، مگه غیر از این تلقی دارن؟ اجرای شریعت یعنی اجرای حدود شرعی. خب یعنی ای احکام همونه. و قصه این میشه که ما با داعش فرقمون چیه؟ چیز سوال کوچیک نیست. فکر نکنید که اینا فقط اونا آدمای بسته ذهن عقب افتاده ای هستن. خب حالا ما میخوایم بیام اینجا، 4 تا کشور تو دنیا بیشتر نیست که احکامو داره اجرا میکنه، 56 تا کشور مسلمون، اکثریت مسلمون، 4 تاش فقط داره اجرا میکنه: ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان. و کم و زیاد حالا این 4 تا، بقیهشون 52 تاش اجرا نمیکنن. اینا نامسلمونن یا یه درد یه مشکل دیگری دارن؟ خب ما کجا اثبات کردیم که این احکام اجتهاد مجدد اگه درش بکنیم دوباره به همین ها میرسیم؟ ممکنه که بگه آقا چون تو قرآن نوشته، واقعا همه جرم هم 4 تا هست که تو قرآن نوشته، یعنی ما جرم دیگه بزرگی نداریم؟ اینو از باب مثال نبوده؟ آیا بهترین راه حل مبارزه با دزدی قطع کردن دست فیزیکی دزد است؟ اگه ما با جرم شناسی تونستیم اثبات بکنیم که ما راههای دیگری هم داریم برای مقابله با سرقت، مثلا کارت بازرگانیش رو ساقط بکنیم، کارت رانندگیش رو ساقط بکنیم، کارت چه می‌دونم چیش رو، اینا رو موقتا لغو بکنیم، پدرش در میاد، مثل تو روزنامه نگاری که میاری جریمه مالیش میکنی، جریمه مالی رو چیزی میکنی که داغی بهش میخوره که دیگه تا اطلاع ثانوی هم مثلا دورو کار نمیره، به جایی که بخوای این کارا رو بخوای انجام بهش بدی. ما کجا اینا رو اثبات کردیم؟ حالا فرض بکنید آیا تو عربستان سعودی که از قبل از ما این کارا رو شروع کرد، تو کشور خودمون آیا ما دزدی رو بس به سلامتی ریشه کن کردیم؟ این اختلاس ها رو حتما از کره مریخ میان انجام میدن، اختلاس میلیاردی، این از کره مریخ میان انجام میدن و هکذا بقیه امور. اینه که ما اول باید تکلیف خودمون رو با یک چیز دیگری مشخص بکنیم. این خود احکام شرعی، آیا اجتهاد سنتی در این احکام وافی به مقصود بوده یا نه؟ این احکام قطعا در زمان شارع مقدس احکامی بوده، هم اقلایی بوده، هم عادلانه بوده، هم اخلاقی بوده، هم کارآمدی فرا بیشترین کارآمدی رو داشته. بدون تعارف حدود 2 قرن است هر 4 صفت یا برخی از صفت ها رو ندارد. یعنی چی ندارد؟ یعنی امروز ما توان دفاع اقلایی از اینها رو نداریم، اینا رو عادلانه نمی بینیم، اینا رو اخلاقی نمی یابیم، اینها رو کارآمدترین نمی دانیم. اگه نخواهیم تعارف بکنیم، احکامی که در مورد زنان داریم فرض بکنیم بگیریم زن و کتک بزنیم، اینو کدوم امروز کی میتونه توجیه عقلانیش بکنه؟ اگه دست دزد باید قطع بکنیم، اینکه محارب رو اونگونه دست و پای چپ، دست راست و پای چپ و همسالم رو، اینو با شکل اقلایی عادلانه و اخلاقی چجوری میتونیم تبیینش بکنیم؟ من اینا رو تو کتاب حق و ناس نوشتم، 10 تا 15 سال پیش منتشر کردم. خب اگر این گونه هست، اون وقت میشه که اگه منظورتون از حکومت دینی اجرای احکام ماضی است، احکامی که شیخ مفید و شیخ طوسی رضوان الله علیهم اجمعین در زمان خودشون حرف حساب هم زدن، امروز میخواد اجرا بکنید، بنده میگم ممتنع است. این عملا وهن مذهب میشود، باعث میشه هرچی جوونه مونده از دین برگرده، هیچ فایده ای هم نداره، اصلا ممکنم نیست، نه مفید است نه ممکن است. پس نظر بنده چیه؟ راحت به شما بگم، من معتقد، من منکر هر گونه ولایت فقیه هم، یک، منکر هر گونه حکومت دینی در ایران معاصر هم دو. اینم که میگم ایران معاصر، دوران معاصر، برای که بحثم در مورد دوران پیغمبر و دوران امیرالمؤمنین بحث جداگانه دارم. هیچ دلیلی ندارم که اونها فعل سیاسی که انجام دادن فعل الهی بوده. اونها در حوزه قضاوت و سیاست بشری عمل میکردن. اینو پیغمبر به صراحت در قضاوت فرمودن، قدی دقیقاً به سیاست هم به شرح به طریق اولاست. این حالا تو سوال جواب میتونم بهش بپردازم. حداقلش میگیم دوران معاصر، هر چند من معتقدم مطلق سیاست ورزی امر عرفی است. هر که میخواهد زمام دارش باشد، رسول خدا باشد، علی مرتضی باشد یا هر کس دیگری باشد، اونها امامتشون، نبوتشون تو امر دیگری است، نه توی این امور سیاست ورزی. من منکر سازگاری درونی جمهوری اسلامی هستم. من معتقدم این حکومت در بنیاد متناقض است، هم در قانونش متناقض است، هم در عملش متناقض است. این به لحاظ نظری. حالا به لحاظ عملی چیه؟ حالا به لحاظ نظری حرفامو زدم، یعنی من کتمان نمیکنم، من نمیخوام مثل آقای خمینی بیام یه حرفی بزنم بعد تو عملی چیز دیگه بیام عمل بکنم. با صراحت گفتم من قائل نیستم هیچ کدوم اینا، نه حکومت دینی، نه جمهوری اسلامی به واسطه تعارض ذاتیش و نه ولایت فقیه. به لحاظ عملی چی؟ عملی من تابع مقدوراتم. نوشتم هم تو مقالم 4-5 سال پیش، اول جنبش سبز نوشتم، گفتم آقا سه تا نظری اینجا هست، حالا غیر از نظر رسمی. یکی دیگه این که بیام همین رو بگیریم، همین قانون اساسی فعلی رو، بریم سراغ اصول معطله قانون اساسی، نه اجرای بی تنازل قانون اساسی. بنده بزرگوارم، گویندش احترام دارم، به قائل نیستم، میگم اصول معطله قانون اساسی. این فصل سوم ما فعلا همین رو تکچیز بکنیم که آقا قانون اساسی هم ستا نیست، مردم هم حق دارن، بیایم رو همینا تاکید بکنیم، رهبر رو پاسخگو بکنیم، محدودش بکنیم، فرض بکنیم، با همین سازوکار عمل بکنیم، بشه مدت زمامداری بکنیم 10 سال با یک بار تمدید، بگیم حالا بالاخره اینم یه قدم است و مسئله از قبیل. این میشه یه قدم، میشه قدم اول. قدم دوم چیه؟ بریم به سمت پیشنویس قانون اساسی، یعنی جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه اگه تونستی. قدم سوم چیه؟ حکومت دموکراتیک سکولار. فکرم نکنید دین از دست میره. پر جمعیت ترین کشورهای مسلمان دنیا همین جوری هن الان. تشریف ببرید اندونزی، برید ترکیه، اگه فکر میکنید دینداری اونا از ما کمتره، من به شما میگم قطعا اشتباه میفرمایید. من کشورهای مسلمانی که رفتم بیش از ما مسجد میرن، خانوماشون بیش از ما ظواهر شریع رعایت میکنن، بیش از جمهوری اسلامی منظورم، و خیلی چیزای دیگه، نمازاشون هم خیلی، روزشون هم خیلی رایشتره. اینا فکر نکنید اگه گفتیم حکومت دموکراتیک سکولار بلافاصله دین از دست رفت. دین تو جامعه مدنی حفظ می شود، نه توسط دولت. جامعه مدنی تا وقتی مردم مسلمان، اکثریتش مسلمان، دینشون حفظ میکنه. مگه تو آمریکا که حکومتش سکولاره، دموکراتیکه، مردم بیدینن؟ اکثریت مردم اینا در مقایسه با اروپا دین دارن، کلیساشون هم میرن. اگه مطلبی هم منافات با دین داشته باشه، تو انتخابات تأثیر مستقیم داره. هر که فکر جدایی میکنه، فکر متفاوتی میکنه، تشریف بره تونس، حکومت دموکراتیک سکولار، مگه مردم تونس مسلمان نیستن؟ تشریف بره کشورهای دیگه، سنگال، تو افریقا، تو همه قاره ها ما داریم الان اینا. ما متاسفانه این نمونه ها رو مشخص نمی کنیم. اگر دغدغه دینی داریم بفرمایید. این من نمونه عملی دارم میدم، از اردوغان نمیخوام دفاع بکنم، اما بالاخره این الگویی که در اونجا عمل میشه الگو قابل بحثه، قابل تأمل برای ماها. اندونزی اون سمتش، واکزا کشورهای دیگه. خب این عرایض من بود که فکر میکنم حرفام رسوندم. یه دو تا جمله هم برخی از علما هست فقط اشاره میکنم، نوشتم تو کتابم، ولی برای کسایی که میخوان مستندتر باشه، یه عالمی ما داریم به نام مرحوم محمد حسین قروی اصفهانی، مشهور به کمپانی. ایشون استاد علامه طباطبایی بوده و ردش فی الواقع رده نائینیه و تو علم اصول یکی از استوانهای اصول فقه شیعه است. وقتی من داشتم المیزان رو کار میکردم، ذیل آیه اول الامر که رسیدم، دیدم این رأی آقای علامه همون رأی آقای استادشونه، آقای قروی اصفهانی مشهور به کمپانی. ایشون میگه فقاهت را به سیاست چه کار، تو بحث ذیل اول الامر که میرسه. با صراحت نوشته. یادم این جمله رو اولین بار خدمت آقای منتظری تو کتابام گذاشتم، گفتم آقا اینا شما دیدید وقتی میخواستید قانون اساسی بنویسید؟ شما عبارت مرحوم آخوند خراسانی رو دیده بودید؟ از هر کدوم از مراجع پرسیدم، هیچ کدوم ندیده بودن. خیلی تلخه ها، خیلی تلخه. من اسم نمیخوام ببرم، 5-6 نفر از مراجع رفتم سراغشون، آقا اینو کسی داره میگه، بزرگترین کسیه که اگه کفایه رو بتونه بگه میگید مجتهده. خب این بزرگ، مجتهد بزرگ ما اینو فرموده. قانون اساسی جمهوری اسلامی رجعت بود، ارتجاع بود نسبت به نظر آخوند خراسانی و مولا عبدالله مازندرانی و مراجع نجف اون دوره، ارتجاع مطلق بود و متاسفانه اتفاق افتاد. خب این عرایز من از صبر و تحمل شما تشکر میکنم و حالا بقیش اشاله میذاریم به سوال جوابای شما، سوال شما و احیانا پاسخهای بنده. و السلام علیکم و رحمت الله.